الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. رسيدين بمسألة سيوسفوم إذا زمن في مرض موته فإن كان بإذن المزمون أن فلا إشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات بل هو نظیر القرض و البیع به ثمن المس نسیتا و لم یکن به اذنه فالاقوا خروجه من الاصل کسایر المنجزات نعم علی القول بالسلس یخرج منه. بحث در اینه که اگر کسی در مرض موت خودش ضامن بشه آیا این ضامن شدنش صحیح یا صحیح نیست. مرحوم سید ابتدا می‌فرمان که نتیجه مسئله به این بستگی داره که این آقایی که ضامن شده به اذن مضمون آن ضامن شده یا به اذن مضمون آن ضامن نشده. اگر به اذن مضمون آن ضامن شده ولو در مرض موت ولو ما قائل باشیم که منجزات مریض هم معتبر نیست، با وجود این ما میتونیم بگیم که زمان او زمان معتبره. چرا زمان او معتبره؟ چون وقتی به اذن مضمون آن باشه در حقیقت او پول رو از طرف مضمون آن میده، بعدم به مضمون آن مراجعه میکنه پولش رو بگیره. یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، مثل قرضی که کسی در مرض موت به دیگری میده. اون اختلافی که آقایون در ارتباط با مرض موت دارن، اون مریضی که انسان در اون مریضی دیگه امید به بهبود و عافیت نداره و خودش رو در آستانه مرگ میبینه، عبارت است از این که شما چیزی از مالتون رو ببخشید، هدیه کنید، تملیک مجانی کنید به غیر. این در مرض موت محل تردیده. ولی اگر شما به کسی قرض بدید که بعد ازش پول بگیرید، که کسی نمیگه در مرض موت نمیشه قرض داد. شما اگر جنسی رو نصیحتاً بخرید که بعد پولش رو بدید، که کسی نمیگه شما رفتید چرا جنس رو نصیحه خرید، خودتون رو بدهکار کردید. پس اون بدهکاری که آقایون باش مشکل دارن بدهکاری است که به جهت تبرع، به جهت هدیه، به جهت خلاصه مجانی بودنه، و الا در غیر این صورت مشکلی با بحث اتفاقات در مرض موت ندارن آقای. خب پس مرحوم سید ابتداعا مطرح میکنن یا این زمان به اذن مضمون انهه یا زمان به غیر اذن مضمون انهه. اگر زمان به اذن مضمون ان باشه که هیچ تردیدی در صحتش نیست، چون هر وقت ما به اذن مضمون آن اومدیم ضامن شدیم، بعد از پرداخت اون پول میتونیم مراجعه کنیم و از مضمون آن مطالبه کنیم و پولمون رو بگیریم. پس هیچی از اموال و دارایی این آقا جابجا نشده که بگیم حق ورثه است. خب این صورت که مشخصه. اما اگر این آقا اومد متبرعا ضامن شد و بدون اذن مضمون آن اومد ضامن شد و مریضی او مریضی است که امید به برخواستن از بستر درش نیست، آیا در مثل این موارد این زمان جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم سید می‌فرمان این دیگه منوط به اینه که ما بگیم منجزات مریض از اصل یا از ثلث. اون بحث قبلی که معلوم بود که جایزه و از اصل ماله، اینجا باید ببینیم از اصل یا از ثلث. خب اگر گفتیم که منجزات مریض از اصل، پس زمان درسته و از اصل باید پرداخت بشه، از اصل مال. ولی اگر گفتیم منجزات مریض درست نیست، پس همیشه منجزات مریض محدود به ثلث، زمان باید از ثلث خارج بشه. اگر ثلث وافی به او باشه، اگر وافی نباشه نسبت به مازاد بر ثلث دیگه باید بگیم که این تعهد تعهد الزام آوری نیست و باطله. پس تکرار میکنم، اگر زمان زمان تبرعی باشه، یعنی بدون مضمون اذن مضمونون ان باشه، که نتیجه طبیعیش اینه که دیگه بعد از پرداخت نمیتونه مراجعه کنه و پولشو بگیره و با این زمان بخشی از اموال این آقا باید از یدش خارج بشه، اینجا اگر گفتیم منجزات مریض از اصل، بازم از اصل پرداخت میشه. اگر گفتیم از ثلث، نتیجه اینه که از ثلث مال پرداخت بشه. خب اگر گفتیم از ثلث، باید ببینیم که این تعهدی که این آقا داده به اندازه ثلث یا بیش از ثلث، دیگه همون مسائل خودش پیش میاد دیگه. بله، همه عقود الزام آور، هر عقد الزام آوری که داشته باشه در مرز موت عده میگن از ثلث. هبه، وقف،
نه با غیر مرز موت چه فرق میکنه؟
چی میفهمن؟ در غیر مرز موت شما یک روز قبل از فوتتون هم میتونید همه داراییتون رو ببخشید به کسی، تملیک کنید مجانن، ببخشید، وقف کنید، صلح کنید.
الان با این مبنا هم که از اس کم میشه همین
دیگه. آره دیگه، اونا هم میان فرق نمیکنه. اونایی که معتقدن که منجزات مریض معتبره و از اس کم میشه، فرقی بین مرض الموت و غیر مرض الموت قائل نیستن، اختلاف دیگه. ولی عده ای معتقدن که نه، در مرض الموت حق ندارید شما در اموالتون تصرف کنید الا همون مقداری که میت در اموال خودش حق داره، که اون مقدار ثلثه. از شما اگر هبه و بخشش و وصیت و وقف و تملیک مجانی و مصالحه و هر چی که کردید در حدود ثلث معتبره و مازاده بر ثلث معتبر نیست. اینجا هم اگر شما ضامن شدید، این میاد در حکم ثلث. بعد در ثلث باید ببینیم که با توجه به وصیتی که کردید، چون شما ممکنه ثلث مالتون رو برای اموری وصیت کردید، ضامن هم شدید، دیمون مباحث اینه که تقدم و تأخیرش کدومه، کدوم ما ترجیح داره یا نه. نه دیگه، مازاده بر ثلث باطله، یعنی تعهدی نداره.
مثلا اگه فرد زمان شده 100 میلیون، حالا ثلثی آقا مثلا
50 میلیون. بله،
باطل
میشه. البته اگر تبعیض در زمان رو بپذیریم، اگه نپذیریم کل زمان باطل میشه. اگه تبعیض رو بپذیریم والا کل زمان باطل میشه. البته سید دیگه به اون مسائلش نپرداختن، ایشون گفتن و الم یکن به اذنهی فالاغوا خروجه من الاصل که سایر المنجزات، نعم علل قول به سلس یخرج من. اما اگر من در منجزات مریض نظرمون این بود که از ثلث خارج میشه، اینم از ثلث خارج میشه. مثلا در شرایع فرمودن که اصله اینه که از ثلث خارج میشه. فرمودن ازا زمن المریض فی مرضهی و ماتفی خرج ما زمنه من ثلث ترکته علی الاصل. بله، بسیار خوب. این کلن مسئله 33 است. اینم دیگه تقریبا فرمایش سید محل وفاق، از این جهت که این علل مبنای دیگه در بحث منجزات مریض باید ببینیم که آقایون چی گفتن. ولی دیگه حالا اون فروز بعدی رو دیگه مرحوم سید که این مازاد بر ثلث باشه نباشه، اینا رو چیزی نگفتن.
شرایع هم تفصیل نمیده بینه
نه آیه، نه تفسیر نمیده آیه حکیم، میفهمن که باید خلاصه منظور ایشون همون زمان تبرعی باشه. ایشون میفهمن ظاهرون کلام شرایع را، آیه حکیم میفهمن ظاهرون فی زمان تبرعی الذی یحتاج الی المخرج اذا زمان المعزون فیه لا نقص فیه مالیون که یحتاج. بسیار خوب. اما مسئله 34، اذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یسه زمانه کما اذا کان علیه خیاطه ثوب مباشره و کما اذا اشترط اداء الدین من مال معین للمدیون. و کذا لا یجوز زمان کلی فی المعین کما اذا با ساء من صبرت معینه فانه لا یجوز زمان ان و الاداء من غیرها مع بقاء تلک صبرت موجوده. در مسئله 34 مرحوم سید می‌فرمان که اگر اونی که بر عهده این آقای مضمون انه و مدیونه، اگر اونی که بر عهده اوست مباشرت درش شرط باشه و لازم باشه، کسی نمیتونه ضامن بشه. چرا نمیتونه ضامن بشه؟ به قول آقای خویی چون انتقال به ذمه دیگری امکان نداره. فرض کنید یک کسی اومده پیش خیاط لباس داده، گفته که خلاصه این لباسمو چند میدوزی؟ گفته فرض کنید که نمیدونم یک تومن میگیرم کت شلوار رو صد میدوزم. گفته که به این شرط که فقط خودت بدوزی، ندی دست شاگردات به کس دیگه ندی، خودت میدوزی باش. 1,000,000 رو داده به این آقا. این آقا چی بدهکار الان؟ عمل بدهکار، خیاطت بدهکار، ولی چون اون شرط کرده مباشرت، یعنی 1,000,000 رو داده که فقط خود این بدوزه. آیا کسی دیگه میتونه ضامن بشه؟ بگی که آقا من ضامن میشم خیاطت و همکارش بگی که این الان سر شلوغ من برات میدوزم. یا نه دیگه زمان معنا نداره. چرا؟ چون اون اشتراط مباشرت کرده. هر چیزی که اشتراط مباشرت شده باشه این کارو نمیشه. خب حالا اشتراط مباشرت تنها قید نیست. مرحوم سید میفرمایند که اگر یک کسی یه جنسی رو فروخته به یه آقایی و شرط کرده که پولش رو یا ثمنش رو از یه مال معین بده، مال معین مدیون، کسی نمیتونه ضامنش بشه. چرا؟ چون شرط کرده که از مال معین مدیون بگیره. مثلا من 10 کیسه برنج میخوام، اما از همین کیسه های برنج خودت، از همین من میخوام. بعد شما بگی آقا من 10 کیسه برنج رو بهش میدم، سید میگه نمیشه چون مال معین مدیون بود. شما نمیتونید ضامن بشید از مال خودتون بدید، اون مال تعین داشت، یعنی مقید بود دین به این که از این مال به من بده، از همین کیسه هایی که اینجاست من میخوام. میگه مثل اینه، شبه اینه، همین مار که همین برنده. میگه نه من همین رو میخوام. خب میشه ضامن شد؟ میگه نمیشه ضامن شد دیگه. چرا نمیشه ضامن شد؟ چون اون دین خصوصیاتی داشته که قابل انتقال نیست. خب این همین این خارجی رو میخواست. مرحوم سید مورد سومی که میگن میفهمن سایه از صبره، سایه از صبره ایشون میفهمن اگه کلی فلمعین هم باشه بازم نمیشه. کلی فلمعین یعنی مثلا 10 کیلو از این گندم من میخوام، از همین گندم خارجی رو من میخوام، این کلی فلمعین دیگه سایه از صبره است. اگر یه صبره ای در خارج وجود داشته باشه، یعنی یک عین موجودی باشه که در حقیقت اونی که مدیونه و متعهده یه بخشی از همین عین خارجی است، مرحوم سید میفرمان که آره دیگه نمیتونه یه کسی بیاد ضامن بشه. چرا نمیشه؟ چون اون صبره که غیر از اونیست که شما پرداخت میکنه. پس این که ما گفتیم میتونیم ما ضامن بشیم همه جا نیست. اون جایی که مباشرت لازمه، اون جایی که از مال معینه، اون جایی که کلی فعل معینه، در این سه مورد شما نمیتونید بیاد ضامن دیگری بشید و بگید آقا من متعهدم که پرداخت کنم. این امکان نداره. این فرمایش مرحوم سید. خب کلام سید علل قاعده است. علل قاعده است یعنی وقتی که یک عملی از شما مد نظره دیگه، اگه غیر اومد انجام داد، شما نمیتونید نسبت به اون بیاد ضامن بشید. این علل قاعده است. الا اینکه بعضی گفتن با توجه به اینکه در زمان رضایت مضمون له شرطه، این آقا قید کرده بود که خودت مباشرتا انجام بدی، حالا راضی شد که همکارش هم انجام بده، خب چرا این زمان صورت نگیره در اون جایی که قید مباشرت شد؟ حالا فرض اینه که مضمون له پذیرفته تعهد ضامن رو. حالا که پذیرفته یعنی چی؟ یعنی ما از اون قید مباشرت رفعیت کردیم. حالا که از قید مباشرت رفعیت کردیم، خب پس باید زمان درست بشه دیگه، تو مضمون الله اینو پذیرفته. پس این که گفتن در اون جایی که مباشرت لازمه نمیشه ضامن شد، با توجه به این که رضایت مضمون الله شرط در تحقق زمانه و او هم پذیرفته که غیر انجام بده، یعنی رفعیت کرده از اون شرط. حالا که رفعیت کرده از اون شرط، پس در حقیقت باید زمان جایز باشه، انتقال دین معنا داره. خب اینجا باید ببینیم مثل شرط مباشرت از مقومات دینه که با رفعیت او هم نشه کارش کرد، یا از مقومات دین نیست. از مقومات دین نیست، یعنی به هر حال این دین مباشر ولو اون طرف هم به پذیره دیگه نمیشه کارش کرد، دین مباشره، یعنی مقوم دین نیست. ما عرض کردیم که شما در زمان ممکنه که به اقل از اون چیز هم ضامن بشید. یه کسی میاد میگه آقا شما 100 میلیون از آقای فلانی بدهکارید، میگه بله، میگه من حاضرم ضامن بشم به شرطی که 80 میلیون تو بپذیری، من حاضرم اون 100 میلیون اگه تو به 80 میلیون میپذیری من بهت ضامنش میشم. میگه میشه. گاهی وقتا ممکنه به اذیت باشه، در اذیت ایده گفتن رباست یادتونه، ولی در اقل رو گفتن میشه. به هر حال شما شرط کردید که این آقا خودش لباسو بدوزه، حالا ایشون میگه که شاگردم میدوزه، یا همکارش اومده گفته من برات میدوزم، اونم وقتی میگه راضیم راضیه دیگه، چرا ما بگیم این زمان باطله؟ پس در فرض مباشرت اینه. در اونجایی که مال معینه چیه؟ یعنی مثلا ما از اول ثمن معامله رو مال معین قرار دادیم، حالا شما میخوان مثلشو به من بدید، خب اینجا هم زمان میشه یا نمیشه؟ خب ما گفتیم که مال معین این قید خورده بود، یعنی اصلا ثمن معامله این بود. میگه خب وقتی که مضمون الله خودش پذیرفت که مثل این رو بگیره، چرا نشه؟ یعنی این در حقیقت تبدیل به مثلش شد. سایه در صبره هم مثل همینه دیگه. سایه در صبره یعنی مثلا 10 کیلو از این گندم خارجی میخواست بگیره، حالا 10 کیلو مثل این رو میخواد بگیره. خب پس این که مرحوم سید فرمودن ازا کانما علی المدیون یعتبر و فیه مباشرت توه لایسخ و زمانو، این مسئله تمامی نیست، با توجه به این که رضایت مضمون الله لازمه. رضایت مضمون الله یعنی اون پذیرفته که هم مباشرت لازم نباشه، هم اون تعین و تقید لازم نباشه، و هم اون سایه از صبره. از این جهت شدنی.
مشکل سید این بود که این دینه که داریم تصور میکنه مثلا قابلیت انتقال ضامن رو نداره با این فرمایش شما، یعنی باید بگیم آنم ما قبل عقد زمان یا قبل انتقال این مبدل میشه، بعد
یعنی طرف میاد میگه که مثلا این آقای خیاط همکارش میگه که آقای فلانی من میتونم به جای آقا این رو برات بدوزم و متعهد میشم اون فعلی که هست، تو میپذیری؟ اون میگه میپذیرم. اگه میپذیرم خب منتقل میشه.
مثلا دختن او که به من منتقل نمیتونه بشه.
آره دختن او یه دختن بود یه او بود.
خب
یعنی این شرط همین عرض کردم که مقومه یا مقوم نیست. یعنی وقتی میگی دختن آقای زید، میگی خب دختن آقای زید اگر من بدوزم که دختن آقای زید نیست. میگه خب دختن آقای زید یه دختن است، یعنی که این دختن از آقای زید سر زده. خب اینشو من رفعیت کردم، مثل اینی که ما 100 میلیون رو تبدیلش کردیم به 80 میلیون.
یعنی همزمان داره دو تا کار میکنه، یکی که اون قیدو میندازه، حالا که انداخت قابلیت انتقال پیدا
میکنه. بسیار خوب. این مسئله 34 مرحوم سید که این مختار ما بود دیگه. فهمید رجوع زامن به مضمون من یعنی همونی که پرداخت کرده مثل یا قیمتش؟ مثلی مثلش، قیمی قیمتش. چرا عمل هست؟ بله مالیت رو میگیره. یعنی شما میگید که چون عمل انجام داده عمل بگیره، بازی خیاطی مثلا یک کت شلوار دیگه بده اون بدوزه؟ نه میتونه رجوع به قیمتش بکنه.
کلی فلزمن اصلا چرا سید گفت کلی فلزمن که همه جویون کلی فلزمن؟
نه کلی فلمعین نه کلی فلزمن، سایه از صبره کلی فلمعین رو گفت. یعنی شما تو این گندم های معین خارجی گفتید 10 کیلو از این گندم، این کلی فلمعینه. کلی فلمعین مشکلش همین مال معینه دیگه، چون مال معینه نمیشه ولی در تعین. آیا حکیم یه بحثی در ذهن مسئله 34 دارن، اینه که آیا میتونه غیر مدیون کسی متعهده به فعل مدیون بشه یا نمیشه، اصلا این امکان داره یا نداره؟ ایشون میخوان بفرمان که میشه غیر مدیونی متعهد بشه به فعل مدیون. به فعل مدیون یعنی شما مثلا یه مغازه‌ای دارید کارهای خدماتی میکنید، یه کسی میاد میگه که آقا این خلاصه ماشین لباسشویی ما رو شما تعمیر کنید، باشه چند میشه؟ اینقدر میشه. خب شما الان مدیونید دیگه، اما میدید شاگردتون تعمیر کنه، شاگرد شما فعل مدیون رو داره انجام میده، او اصلا مدیون نیست، باز شاگرد شما به یک قرارداد دیگه‌ای قراره که بر شما کار کنه، اون فعلش رو واگذار کرده به شما. خب مدیون الان صاحب مغازه است که پول گرفته که ماشین لباسشویی تعمیر کنه، اما اونی هم که متعهد به این فعل طبق یه قرارداد دیگه شاگرد مغازه است. شما هم به یکی گفتید که من روزی اینقدر بهت میدم به شرطی که از سر صبح بیای هر چی جنس بر ما آوردن تعمیر کنی، پس شما متعهدید به فعل در حالی که غیر مدیونید، پس میشه غیر مدیونم متعهد بشه به فعل مدیون.
منحرفی که متفاوت بود اینجا تقید پیدا کردید، اونجا ها ظهور دارید.
خب حالا ایشون میخواد بگه که در خیاطت هم شما مدیونید ولی یک کس دیگه میتونه متعهده به فعل شما بشه.
درستی بود که اگه مقید بشه، حالا بگم نه برسه شاگردت هم نده فقط خودت برش بزن، اینجا که دیگه نمیتونه.
درسته، حالا اون فعلی که مدیون بر عهدشه دیگری هم میتونه متعهد بشه که اون فعل رو انجام بده. پس اگر شرط بود این شرط دیگه مقوم این فعل نیست، یعنی میشه فعل شما رو منم متعهده به انجامش بشم، در حالی که من مدیون نیستم ولی متعهد به انجامم، حالا ولو با یه قرارداد دوم. این فرمایش است که آیه
مثال می‌زنید، این دایره میتونه بیاد گردن شاگرد بگیره بگه چرا تعمیر نکردی؟
چی؟
مثال می‌زنید تعهدش به صاحب کارشه به اون که کار داده که
خب اگه به قرارداد دوم باشه
متعهد به مدیون نمیشه،
یعنی اون میتونه بگه که به هر حال این آقا باید بده. همینجا حالا من یه قسمت دیگه کلام آیه حکیم هم مطرح کنم. ایشون بحثشون اینه که شما میتونید متعهد باشید که از مال غیر یه چیزی بدید، فرض ولی هم نیستید که میگید از مال غیر، من متعهدم که وفا کنم دینی رو از مال امر. این مسئله ایست که مطرحه، به ان یتعهد زید بالوفا من مال ام. ایشون میگن فاعتبار الوفا من مال معین لا یقتضی اختصاص و تعهد بهی به مالک المال به حیث لا یمکن ان یتعهد بهی غیره. ایشون میگن ممکنه که شما متعهد بشید که از مال دیگری اینو پرداخت کنید، پس لازم نیست که از من مالک باشید که متعهد باشید، غیر مالک هم ممکنه متعهد باشه. ما عرض کردیم اصلا مسیر آیه حکیم لازم نیست، چون این مال غیر یا مال معین یا مباشرت در فعل یه قیده، خود مضمون الله میتونه رفع یده از این قید بکنه، وقتی میتونه رفع یده از قید بکنه انتقالش بلا محظوره. خب اما مسئله 35
اینجوری که آیه حکیم گفتن صحت بازم اینه که بره از همون پولا بده
دیگه. بله صحت اینه که از همونجا بده.
خب هیچ بده چیزی
میخواد بده؟ یعنی بخره بعد بده؟ چیکار کنه؟ نه دیگه، اگر به اذن باشه که یعنی اون پذیرفته که تو بیا از مال من بده.
اوکی، اگه میخواست از همون بده خودش میده دیگه.
حالا ممکنه که مضمون الله به تعهد او ملتزم نباشه، یعنی فکر کنه اون دلش نمیاد از مال خودش بده ولی این آقا هم چیکاری رو میکنه براش. اما مسئله 35 یجوز و زمان و نفقت الماضیه لزوجه لانها دینون علی الزوج و کذا نفقت الیوم الحاضر لها اذا کانت ممکنه فی سبیحته لوجوبها علیه هین ازن و لم تکن مستقره لاحتمال نشوزها فی اثناء النهار بناءً علی سقوطها بذلک. این مسئله ای که مرحوم سید مطرح کردن بحث نفقه اقاربه. میدونید که نفقه اقارب به لحاظ مشهور فقها دو مدله، یک نفقه دین است یک نفقه دین نیست. پس نفقه اقارب دو گونه است، بعضی از نفقات اقارب دینه بعضیش دین نیست. اونی که آقایون میفهمن دین نفقه زوجه است، هزینه های همسر بر ما دینه، یعنی ما بدهکاریم، اما هزینه های غیر همسر دین نیست بلکه وجوب تکلیفی است، مثل هزینه فرزند، مثل هزینه پدر و مادر. اگر ما هزینه فرزند رو ندیم، یعنی اون هزینه ها و نفقاتی که واجب پرداختش پرداخت نکنیم، ما مدیون به فرزندامون نیستیم، هرچند یه حکم تکلیفی رو رعایت نکردیم و در ارتباط با او معصیت کردیم. خب یه بحثی آقایون دارن که این تفاوت بین دو نفقه از کجا ناشی شد، چرا نفقه زن شد دین و نفقه بقیه نشد دین؟ چون آثاری داره، مثلا نفقه زن که دینه اگه شما پرداخت نکردید و او از مال خودش خرج کرد، مثلا خرج نکرد و قناعت کرد، نتیجه این میشه که خلاصه بر ذمه است و شما بدهکارید و باید پرداخت کنه، این دینه بر شما، یه وجوب تکلیفی محض نبود. ولی در ارتباط با بقیه نه، دین نیست و ما یه واجبی رو فقط امتثال نکردیم. یه شرطش هم در زوجه فقر نیست دیگه، نیاز نیست. حالا این از کجا اومد؟ آی خویی در اینجا اشاره میکنن به آیه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، آیه حکیمم به همین آیه کریمه اشاره میکنن. آی خویی میفهمن که هر جا گفتن بر فلانیس علیه فعلی، معناش وجوب تکلیفیه، اما هر وقت عینی رو بر عهده گذاشتن معناش ملکیته. و علی المولود له یعنی پدر، مولود له رزقهنه رزق اون زن و کسوتهنه بالمعروف، صدر آیه که یادتونه، و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، و علی المولود له رزقهنه و کسوتهنه بالمعروف، رزق والدات، کسوه والدات. خب آقای خوی می فهمن اینجا گفتن و علی المولود له، بر مولود له هست چی؟ رزق اونها. رزق چیه؟ رزق یعنی نون، یعنی آب، یعنی برنج، یعنی تخمرغ. رزقشون علی المولود له، بر مرد. کسوتهنه، کسوه یعنی چی؟ یعنی لباس اونها، بر مرد. پس وقتی میگن رزق و کسوه بر اونه، یعنی رزق ملک اونه، کسوه ملک اونه. یه بار دیگه بگم، پس قاعده‌ای که آقای خویی فرمودن این بود که هر وقت در حقیقت فعلی رو بر عهده کسی بگذارن، اونجا نتیجه اینه که وجوب تکلیفیه، ولی هر وقت عینی رو بر عهده کسی بگذارن معناش مالکیت، و چون در اینجا عینی رو بر عهده کسی گذاشتن میشه مالکیت. خب علل قاعده تنها دلیل مسئله این نباید باشه، ولی مهمترین دلیلش همین آیه کریمه است، که حالا این آیه کریمه با توجه اینه که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، آیا شامل کل نفقات زوجه میشه یا زوجه ای که دارای فرزنده و در مدت هزانت فرزنده؟ این یه بحثیه که اصلا این آیه شامل همه نفقات نمیشه، بر فرضی که استدلال آیه هم تمام باشه، چون بحث به علل مولود لهه، یعنی تو اون حولین کاملینی که اونها برای شما شیر میدن رزق و کسوتشون با شماست، و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. حالا ما چون بحث نفقه رو نداریم، فقط خواستم اشاره کنم اینجا ما بحث زمان رو داریم. اگر ما اثبات کردیم که یه نفقه دین مثل نفقه زوجه که فکر میکنم اتفاقی هم هست، من مخالف نمیشناسم در نفقه زوجه که دینه این چنینه، آیه حکیم یه احتمالی رو در آیه ابداع میکنن که آیه خویون احتمال رو میگن منتفیه. آیه حکیم میفهمن شاید رزقهن و کسوتهن معنای مستری داشته باشه، و علی المولود له رزقهن یعنی روزی دادن. ما گفتیم رزق عین دیگه، رزق یعنی نون، آب، برنج، چلو، کباب، برگ، اینا میشه رزق. آیا حکیم میفهمن نه، شاید رزق یعنی به اینها قضا دادن. پس فعل گذاشته خدا بر عهده پدر، نه این فعل گذاشته یعنی واجبه که خلاصه قضاشو بدی. پس ایشون فهمیدن که رزقهن و کسوتهن در حقیقت اینا چیز مستره، چون مستره از این جهت باز هم استفاده نمیشه. آقای خوبی میفهمن این احتمال خیلی بعیده. اولا کسوه که مستر نیست که شما همچی احتمالی بدید. آقای خوبی میفهمن رزق هم مستر نیست. احتمال این که این دوتا مستر باشن، البته گفتم آیه خویی خیلی وقتا اشکالی که مطرح میکنن نمیان آیه حکیم گفتن، ولی خب این حرف آیه حکیم زدن، البته خالو شاید غیر آیه حکیم هم زده باشه. آیه خویی میفهمن این احتمال اصلا قابل گفتن نیست و خلاصه از این جهت آیه کریمه دلالت میکنه که و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، که همون رزق و کسوهی که عرض کردیم و این بر عهده مولود له گذاشته شده. عرض کردم ما چون الان بحث نفقه نداریم دیگه وارد این بحث نمیشیم، فقط خواستیم اشاره کنیم، و الا تعمیم از آیه کریمه خودش محل کلامی که آیه کریمه فقط والوالدات رو میگه، زنانی که از شوهرشون بچه آوردن و در مدت همون حولین کاملینه، یا نه هر زنی نسبت به شوهرش ولو هیچ بچه ای هم نیورده باشه، یا اصلا مدت حضانت نیست و مدت رضا نیست و امثال اینا. خب این فقط از باب اشاره بود. به هر حال اگر نفقه زوجه دین باشه، مثل هر دین دیگه قابل زمانه. زن و شوهری با هم اختلاف دارن، یا اختلافتون در چیه؟ خانم میگه خرجی به من نمیده، میگه خرجیت با من، خرجیت با من، میگن میشه این کار؟ میگه میشه، اما نسبت به کدوم خرجی؟ نسبت به خرجی های گذشته. میگه من کلی از جیبم خرج کردم، کار من بودم، حقوق داشتم، خرج کردم. میگه که خب بدهکارم از آقا. میگه بدهی تو من میدم. خب در ارتباط با نفقه ماضی حرف همینه، در ارتباط با نفقه مستقبل هم که معلوم زمان معنا نداره. چرا؟ چون معلوم نیست که این دوتا زنده باشن، یا معلوم نیست زن و شوهر باشن، ممکنه طلاق کاری کنن. پس دین مستقبل که معلومه نمیشه ضامن شد، چون هنوز دینی نیست. دین ماضی هم که معلومه که میشه خلاص ضامن شد بر اساس همون مبنایی که کردیم. بقیه اینجا دین یوم حاضر. دین یوم حاضر یعنی شما از صبح که از خواب بیدار شدید خرج زنتون به عنوان یک بدهی بر عهده شما هست، یا به عنوان یک بدهی بر عهده شما نیست. ما هم از سر صبح از خواب که بلند میشیم همین روز شمار خلاصه این بدهکاری ها برای ما میفته، انقدر به این باید بدی، انقدر به اون باید بدی. همدش هم همین دین زوجه دیگه. نه این بایدش که نفقه بچه هم هستی عرض کردی باید. خب آیه سید میفهمن که اگر این زن ممکنه است در تمکین شماست، یعنی ناشزه نیست، از اول صبح شما بدهکارید. اگه ممکنه است خرج روزشو بدهکارید.
بهتر از خواب
پاده. اما اگر در تمکین شما نیست، ناشزه است، آی سید میفهمن ندیه خرج. خب سخن اینه که خب اگه ممکنه است من صبحانه شو باید بدم، تا ظهر هنوز معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. به قول قدیمی ها میان یه سنگ رو انداختیم بالا، هزار چرخ خورد، ما صبح اومدیم از خونه بیرون ظهر بریم، چه خبری که نمیدونیم. هم ناشزه ممکنه باشه، هم خلاصه تا ظهر طلاقکاری کنیم، هم زنده نباشه، هزاری احتمال وجود داره. آره دیگه، هم صبح که از خواب بلند شدید اگه ممکنه باشه باید خرج روزش رو شما بدهکاری. اینجا آقایون یه بحث هایی کردن که خلاصه به درد اوقات فراغت میخوره. که اومدن بحث کردن چرا از سر صبح مثلا ما باید بدیم، در حالی که ما صبحانه رو باید بدیم. میگه خب شما سر ظهر بیای برنج بهش بدی، حبوبات بدی، که او تا غذا درست کنه که میشه شب، از اول صبح باید بدی که او فرصت داشته باشه غذا تا ظهر برای خودش درست کنه. بعد گفتن که خب وظیفه ما اینه که غذای آماده بدیم یا باید مواد بدیم به اینا. دین ما چیه؟ دین ما اینه که چلو کباب آماده بگیم رستوران بیاره، یا دین ما اینه که بریم جوابات بدیمش؟ یعنی بحثا به درد اوقات فراغت میخوره. بعضی گفتن خب عرف این نیست که ما هر روز صبحانه بگیم رستوران بیاره، نهار رستوران بیاره، شام رستوران بیاره. گفتن که خب اگه مواد باشه پس وقتی کسو هم گفتن شما باید پنبه و اینا بدید. نه خب پنبه بدید این بار برای لباس بدید دیگه. حالا اینا عرض کردم که خیلی مباحث ریزی شده با همون اوقات فراغت، انشالله بحثش. بله آیه حکیم نقل قول کردن، آیه خوبی بحث نکردن، نه از فقهای مختلفی آوردن، کلماتشون آوردن. بله اشکال و جوابهایی که کردن فقها در کتابشون نسبت به این قضیه. حالا اجازه بشید بدید که ما بی خیال بشیم که سر صبح باید خرج تا شب رو بدیم یا همینطور. بعد حالا خواستم میگم این خیلی مدخلی. بسیار خوب. حالا وجه این که بعضی از رفقا در اصل تشکیل زندگی یک کمی تعلق میکنن روشن دیگه، موضوع فقهیش راحت. خب حالا دیگه ادامه بحث، بحث نشوزش و ایناست که باشه برفرد.
این که بخواد رزق
منو
مرزوق باشه یا منو مثلا
مکسوب
باشه این خلافه
دیگه. کسوه که مصدر نیست، الکسف مصدره.
نه
کسوه مصدره. بله حالا من دیگه چون تو بحث نفقه نخواستم وارد بشم دیگه اونو مطرح کردم، گفتم اصلا استدلال به اون آیه مشکلات دیگه هم داره، ولی خواستم بگم که فقط آیه خویی این مسئله رو مطرح کردم. اللهم صل على محمد.